السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم وصل على مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن المهدي، أرواح من سواه فداء. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى تمتعه فيها طويلا. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
محمد وعجل فرجهم.
انشاءالله خداوند سبحان همه ما رو در درع حسینه خودش، در پناه قرآن و اطرت، این دو ثقل اعظم انشاءالله در دنیا و برزخ و قیامت و بهشت نورانی بفرماید. و اونچنان که در قرآن در دنیا مفتخریم با قرآن محشور باشیم، در عوالم پیش رو هم انشاءالله با قرآن و اطرت همراه باشیم، شفیع ما باشن این دو ثقل اعظم. خیلی خوشحال و مسرورم از این که در چنین روز فرخنده و با عظمتی، سال روز ازدواج آقا جانمون حضرت امیر المؤمنین ارواح ناله الفدا و وجود نازنین بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در محضر قرآن هستیم. واقعا جای شکرگزاری است و متشکرم از همه عزیزان، بالاخص صدیق ارجمند عزیز دلم، حاج آقای زنگانه که باز بذل محبت کردن بنده رو قابل دونستن خدمتتون برسم. عذرخواهی میکنم از سرور معظمم امام جمعه محترم حضرت حاج آقای موسوی. چند جمله در محضر قرآن از آیات نورانی این کتاب شریف و بیبدیل بهرمند خواهیم شد. تقدیم به آستان مقدس حضرت حجت ابن الحسن آقا جانمون، ثمره این ازدواج نورانی و فرخنده که انشاءالله خداوند دیدگانمون رو به جمال نورانی حضرت هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت و انشالله هم در بهشت از جوار این طاووس اهل جنت خدا همه ما رو بهرمند بفرماید، یه صلوات دیگه محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
عزیزان دفترچه هایی که بینتون تقسیم شده برای یادداشت مباحث تفسیری است که عزیزان مطرح میکنن، این رو هم عنایت داشته باشن انشالله.
بله، یکی از مسائلی که در مواجهه با قرآن باید توجه داشته باشیم مسئله مفردات و کلمات قرآن کریمه. کلمات قرآن از اون جهت که از ناحیه رب العالمین نازل شده، تک تک کلمات و حتی حروفش خاصیت داره، تمام کلمات و حروفش بار داره و در واقع اثر وضعی داره. این یه بحث که جای خودش باید مطرح بشه. کلمات قرآن هر کدومش جای تأمل و درنگ داره، یعنی اصلا برکت ذهنی میاره، تقویت حافظه میکنه، تقویت قوای علمی انسان میکنه که اگر شما یک کلمه قرآن رو روش درنگ کنید. حالا امشب راجع به یکی از کلمات قرآن یه قدری با هم دیگه صحبت کنیم. در دو تا از سوره های مبارک قرآن خدای متعال این کلمه رو بیان فرموده. این اصطلاح قرآنی قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. یه مقدمه چند دقیقه عرض کنم، بعد یه استفاده دیگری میخوام بکنم از این آیه انشالله، به شرطی که حالا توفیق باشه و وقت باشه. خیلی باید عرض کردم متوقف بشیم رو قرآن. به تعبیر حضرت استاد آیت الله العظمى جوادی آملی روحی له الفدا می‌فرمودند این کتاب اگر برای حیات ما آمده است خودش باید حیات داشته باشه. نمی‌شود قرآن مرکب روی کاغذ باشه برای حیات بشر آمده باشه، نمیشه. این خودش باید حیات داشته باشه. این اصطلاح قرآنی رو توجه بفرمایید. یک جا خدای سبحان در خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام بیان می‌فرماید وقتی حضرت نوح رو خدای متعال پیرامون ایشون چند تا آیه بیان می‌کنه، بعد می‌فرماید، آخه جالب اینجاست که از سلام بر نوح شروع می‌کند، سلام علی نوح. بعد وقتی ادامه میده شخصیت حضرت نوح را، حضرت ابراهیم را از شیعیان او بیان میکند و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. اون زمانی که ابراهیم با خدای خود با قلب سلیم مواجه شد. یک در مورد انسانهای دیگر بحث قیامت رو که باز میکنه، خدای متعال می‌فرماید که اون روز، یعنی روز قیامت، روزی است که هیچ چیزی برای انسان فایده نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این نشان می‌دهد که قلب سلیم فقط مال آخرت نیست، که کسی خیال کنه اگه قلب انسان آلودگی نداشت، حقد و کینه و بغض و این چیزایی که خود قرآن گاهی به عنوان بیماری قلب یاد میکند، بیماری مثلا فرض بفرمایید حسادت، بخل، کفر، که آخرش به طبع قلب منتهی میشود. طبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، که دیگه اشد امراض قلبی است. این فقط مال آخرت نیست، که اگر کسی مراقبه کرد از قلب خودش که بیمار نشود، فقط به درد قیامت میخوره. نه، به درد اینجا هم میخوره. حالا به چه دردی میخوره؟ یکی از فواید قلب سلیم رو امشب عرض کنم. اونایی که داماد شدن و میخوان به برکت این ازدواج دوباره داماد بشن، اونایی که نشدن میخوان مجددن بشن، یه صلوات محبت کنن. اللهم صل علی محمد و عجل فرجا. دامادای مجلس مثل من یواشکی فرستادن آموزه که حواستون باری کرد. ببینید این خیلی مطلب شریفی است که عرض میکنم، چون از قرآنه، آن حرف خودمون که قابل ارزش گذاری نیست. قلبی که سلیم باشد، یکی از نشانه های سلامت قلب این است که باورهای خوبی داشته باشه. خوب دقت کنید، قلب مریض باورهای غلطی داره. یکی از بیماری های قلب شک. امیرالمومنین فرمودن دیگه، فرمودن جسم اونچنان که روح اونچنان که جسم مریض می شود بیمار می شود. یکی از بیماری های جان و قلب و روح رو امیرالمومنین وقتی برمی شمارن می فرماین شک، تردید. تردید از بیماری های قلبه. صحت و سلامتیش یقینه. خب چجوری انسان به این یقین میرسه که قلب سالم بشه؟ قرآن میفرماید خدا را تسبیح کنید و سبحوه بکرتن و اصیلا. خب وقتی ما میخوایم خدا را تسبیح کنیم، خدا را تکبیر بگیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگیم، میخوایم به خدا معاذالله بفهمانیم که سبحان الله، خدایا تو بدان که پاکی، اینجوریه. میخوایم به دیگران بفهمانیم که خدا پاک و منزه هست، چیز شبیه اذان مثلا، یا نه مخاطب در این اذکار قلوب ما هستن، قلب انسان مخاطب این اذکاره. وقتی شما میگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حضرت امام علی الله مقامه میفرمودند، شیخ ما یعنی مرحوم شهابادی میفرمودند، ذکر باید از قلب براید، قلب رو باید آماده شنیدن ذکر کنید. عین یه بچه‌ای که میخواد کلام در دهنش بذارید، باید یه بار شما بگید یه بار قلب بگه. این که میگم حضور قلب حضور قلب حضور قلب یعنی همین. قلبی که هنوز خدا رو باور نکرده، خدا رو تنزیه نکرده، معاذ الله خدا رو بخیل میداند، ممکنه به زبان نیاریم، ما رو به زبان هرگز ما نمیگیم، هیچ وقت ما نمیگیم خدا بخیل معاذ الله، اما قلب قبول نکرده، انفاق نمیکنه. چرا؟ چون میگه اگه بخوام این پولو بدم بس خودم چی؟ این معلومه قلبش مریضه دیگه، فکر میکنه این پول رفت دیگه بر نمیگرده، اعتماد به خدا نداره. اعتماد بر اثر تکرار این اذکار برای قلب به وجود میاد. وقتی قلب اعتماد کرد، تازه اول حرکتش تو عالمه. قلب سلیم وقتی تو عالم راه میفته خیلی کارا میتونه بکنه. هرچی کرامت شنیدید از افراد صاحب کرامت، مرحوم عاشق حسن علی نوخودکی رضوان الله علیه بیمار شفا میداد، آقای قاضی رضوان الله علیه طبیب نفوس بود، استاد بسیاری از اهل معرفت بود، امام راحل وقتی یک کلمه حرف میزد تو عمق وجود این مردم اثر میذاشت. اون ماجرای میرزای شیرازی رو شنیدید که دست به قلم برد، فتوا داد الیوم استعمال دخانیات تنباکو در حکم مبارزه با امام زمانه است. تمام اینا برمیگرده به قلب سلیم، قلبی که باورهای محکم داشته باشد، قلبی که از شک و تردید دور شده باشد. قلب مریض، قلبی که در شک و دودلی نسبت به خدا به سر میبره، بهترین جایگاه برای هبوط شیاطینه، بهترین جایگاه برای نزول شیاطینه. قلب مریض کارش به جایی میرسد که عرض کردم، قرآن میفرماید ما دیگه این قلب رو مهر میکنیم، تبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، این قلب رو دیگه میبندیمش، این دیگه اجازه نداره رشد نمیتونه بکنه. چرا؟ چون در مواجهه با خدای متعال این قلب رو قرار نداد، هی این بر اون بر زد، شک پیش اومد، قیامت هست نرف پیگیری کنه، ملائکه هستن نرف پیگیری کنه، انسان دارای چیزی به نام روح و جان هست نرفت پیگیری کنه، هی این مسائل رو همینجور تو دل خودش بدون اینکه وارسی بکنه رها کرد. خب بهترین جا برای شیطان دیگه، میاد سراغت، آقا اگه خدا هست پس چرا این همه مثلا بی‌نظمی اینا دیگه چیه، اگه قیامت هست پس چرا فلان چیز اینجوریه، اگه ملائکه هی شک ها و تردید ها رو در دل انسان تشدید میکنه. اما انسان سالم کسی است که با ذکر کثیر قلب را آرام میکند. یه نکته عرض کنم، اونایی که خسته شدن یه صلوات بلند بفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. حالا اونایی که خسته نشدن هم یه صلوات بفرستن، آمار دستمون بیاد. اینجور که شما صلوات فرستادید من تو صبح نگرتون میدارم. بله ببخشید، خلاصه عذرخواهی میکنم. ببینید این نکته بسیار مهمه برای آرام کردن و تثبیت قلب، این که قلب از اون بیماری شک رها بشه. امام راحل در این کتاب شرح اربعین حدیثشون میفرمایند بهترین راه حفظ طائر خیال است. طائر خیال، این خیال رو فکر نکنید الکی ها یه چیزی همین تو ذهن میگذره، نه، اینا به تعبیر آقایون فلاسفه وجود ذهنی داره، صورت ذهنی نیست، تصویر الکی نیست، حیات داره اینا. اون زمانی که شما، این چراغ زرد شد، میترسم قرمز بشه، من حرفم تمام نشه، عذرخواهی میکنم. ببینید انسانی که خیال خودش رو کنترل میکنه، به تعبیر حضرت امام میفرمودن خیال رو به سمت خیالات شرعیه ببرید، اون زمانی که شیطان میاد تو ذهن شما جولان میده، تا به باز میایستی اول مواجهه انسان با شیطان اونجا هست دیگه. با فلانی دعوا گرفتی، خدمت شما عرض کنم تو نماز یادت میاد، فلانجا بدهی داری تو نماز یادت میاد، میفرماید هی مراقبه کنید، هی رد کنید، مراقبه کنید رد کنید، مراقبه کنید رد کنید. افکاری را که شک را در شما تشدید می کند با افکاری که یقین را در شما ایجاد می کند جا به جا کنید، اون وقت این میشه ذکر کثیر. حالا یه وقت به زبان میاری اون خیلی عالیه، نمیخوام مذمت کنم، اما مهم قلب شماست. قلبی که وقتی می ایسته در طلوع آفتاب، شکوه طلوع آفتاب رو می بینه، عظمت کوه رو می بینه، شب میاد بیرون عظمت آسمان رو می بینه، الله اکبر رو عملا داره می بینه، تسبیح و تکریم و تعظیم خدا رو عملا به قلب خودش تذکر میده، وقتی به این پروانه های زیبا میرسه جمال خدا رو هی به خودش تذکر میده، این آرام آرام به یه ثباتی میرسه. این بیماری که حل شد تازه اول حرکت انسان تو عالمه. این منوط به این است که من یه جلسه دیگه خدمت شما انشالله بیام، اگه زنده بودم و افتخار داشتم، اما خدمت شما عرض میکنم که قلب سلیم وقتی تو عالم راه میفته چقدر فرق میکند با قلب مریض، قلب حقود، قلب حسود، قلب بیمار که خودش یه شیطان انسیست، با یه قلب سلیم که میشود از ملائکه بالاتر، این چقدر فرق میکنه. از جا ربه به قلب سلیم، که حضرت ابراهیم با این قلب سلیم تو عالم چه کارهایی انجام داد. انشاءالله خدای متعال همه ما رو، قلب ما رو، ظاهر ما رو، باطن ما رو، اونچنان که پیغمبر اکرم در سجده شب نیمه شعبان به خدا عرض کرد الهی سجد لکه سوادی و خیالی و بیازی، انشاءالله خدا تمام وجود ما رو در محضر خودش خاضع و خاشع و عالم و عامل بفرماید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن واشف مرضانا وأمراضنا بالقرآن ود ديوننا بالقرآن. اللهم اغفر وتجاوز عما تعلم بالقرآن. اللهم ارفع درجة إمامنا وشهداءنا بالقرآن. اللهم اغفر لموتانا بالقرآن. اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن. اللهم سلم وأيد قائدنا بالقرآن لحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.